بسم الله الرحمن الرحیم.
ما اگر دین رو واقعا کارآمد میدونیم برای حل مشکلات فردی و اجتماعی، با توجه به این که ما امروز مبسوط الید هستیم واقعا و هیچ مانعی برای ترویج دین در جامعه وجود نداره، و با توجه به این که خیلی از مشکلات فردی و اجتماعی باقی موندن، به اضافه این که انسانها رو ما اساساً مفطور به فطرت الهی و آماده پذیرش حق میدونیم، به اضافه این که رقبای دین رو امروز در اوج ضعف میدونیم، به اضافه این که تجربه تاریخی بشر و تجربه جهانی معاصر از بین رفتن رقبای دین رو دارن حکایت میکنن، مشکل اساسی پس امروز در جامعه ما برمیگرده به نحوه تبلیغ دین. همین ریشه همه مشکلات ناصحیح بودن تبلیغ دینه. اگر این مقدمات رو قبول داریم، کمی در مورد این مقدمات شب قبل گفتگو کردیم، اکثریت مردم نه تنها آمادگی دارن حق رو بپذیرن، اگر اقلیتی هم وجود داشته باشن، اگر درست دین تبلیغ بشه، اونها خود به خود ساکت خواهند شد، چون میدونن جواب داره، میدونن غلبه با حقه. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، کسی دنبال کسی نمیره که ساکتش بکنه، که حرف باطل نزن. کسی حرف باطل نمیزنه چون میدونه جا نداره. مثلا امروز کی از مارکسیستا میره دفاع کنه؟ جا نداره، مارکسیستا دورشون گذشت. هیچ نهاد رسمی و غیر رسمی جدی تو جهان نیست امروز از مارکسیستا دفاع کنه، سانسوری هم نیست. طنزه اگه کسی بشه بگه که جامعه ما باید کمونیستی بشه، طنزه. باطل باید اینجوری بشه تو جامعه، حق لیظهره علی الدین کله، این ظهور باید قطعا ابتداعا ظهور معرفتی فکری، ظهور بلاغی، ظهور تبیینی، ظهور از جنس غلبه فکر دینی باشه. حالا اگر ابتداعا این ظهور نتیجه غلبه فکر دینی نباشه، همراهش باید باشه، بعدش نمیشه باشه. حالا الان بعضی از حرفا رو ما میزنیم، دوباره بعضی ها ناراحت میشن، ولی ما که منتظر ناراحت شدن و نشدن دیگران نمیتونیم وایسیم. که ببینید دوستان من، عدالت خواهی چیز خوبیه، کار فرهنگی کردن برای اینکه مشکلاتی در جامعه هست برطرف بشه کار خوبیه، جلوگیری یا جبران آسیب‌های اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد، اینا کارهای خوبی هستن. پیشرفت در زمینه‌های اقتصادی لازمه، حیاتیه، بهبود وضع معیشتی مردم از اوجب واجباته. ببینید راندخاری نباید باشه، دستگاه‌ها نباید فاسد باشن، رشوه خاری نباید باشه، کم کاری نباید باشه، اینا همه حرفای درستیه. هر اقدامی هر کسی میتونه برای همه اینا انجام بده، یا علی، دستش هم میبوسیم، جهاد فی سبیل الله. ولی میدونید این مشکلات چرا هست؟ چون از اساس دین درست بیان نشده. سرچشمه رو شما درست کن، همه اینا درست میشه. از کجا میدونی دین درست بیان نشده؟ یک، از تلقی کلی که نسبت به دین وجود داره. تلقی کلی نسبت به دین تلقی صحیحی نیست. تلقی شبیه تلقی قرون وسطایی از دین، تلقی اینکه دین یک امر فردی است. یعنی به این رفته؟ نرفته که. تلقی عقیدتی، تلقی اخلاقی از دین داشتن، تلقی اجتماعی نداشتن از دین، این یکی از شاخصهای برجستشه. لذا الان در همین فضای قم هم کلاسی داره برای خودش یه عالم دینی بگه من با سیاست کار ندارم، طرفدار پیدا میکنه. درصدش هم عرض نمی کنم، هر درصدی که هست هست بالاخره دیگه. اینو ما نتونستیم تو محیط خودمون برطرف کنیم، بعد شما میخوای کدوم مشکل برطرف بشه؟ اون نکاتی که اول عرض کردم اجازه بدید من دوباره عرض کنم. یک تجربه بزرگ تاریخی در اختیار جامعه امروز هست که این تجربه صدر اسلام نبوده. کجا صدر اسلام این تجربه بزرگ تاریخی تمدنی از تاریخ جهان در اختیارشون بوده؟ میدونید الان ما چقدر اطلاعات داریم که صدر اسلام اصلا نداشتن، اون ورتر رو خبر نداشتن چی بوده. مردمان امروز در عصر ما تجربه های سنگین دارن از فرجام کفر، انواع و اقسامش رو دیدن. این که آیا باید به فرجام کفر نگاه کرد، این دستور قرآنه، این دستور امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه است. ولی این راه برای ما امروز بهتر گشوده است تا صدر اسلام. این که مردم در صدر اسلام خوب نیان پای دین، من طبیعی میدونم. اسمشون رو گذاشتیم دوران جاهلیت، ولی اون وجوه زیادی از جهل اون زمان دیگه الان نیست. رقبای ما واقعا از بین رفتن، جامعه بشری رشد کرده، ما الان دلایلی برای دینداری داریم. 1400 سال پیش 1400 سال عقب بودن از درک این دلایل. تو روانشناسی، تو علوم اجتماعی، توی دیگر دانش‌های بشری، تو هر کدوم میری می‌بینی مؤیدها برای دین از در و دیوار دارن می‌بارن. راهی برای کفر و الحاد وجود نداره. ما الان داریم درجا می‌زنیم. وقتی رقیبت قوی نیست حتما گل به خودیه. آقا رقیب ما خیلی ضعیف‌تر بود، 10 تا گل خوردیم اومدیم بیرون، خب حتما مدافعینتون زدن. آقا به خدا همینه دیگه. رقیب ما قویه؟ رقیب ما چی داره بگه؟ چی الان مثلا به چی دعوت میکنن؟ شما بفرمایید تو جهان به چی دعوت میکنن؟ شما میدونید تو جهان محکمترین حرفی که علیه ما دارن بزنن اینه که معلوم نیست اینا چی میگن، و درست میگن اتفاقا. و الا ما هر موقع معلوم باشه چی بگیم اونا لالن و اونا تبلیغ ندارن بکنن. چی رو تبلیغ کنن؟
فحشا رو تبلیغ کنن، حقش در اومده. انسان‌های بیدار با وجدان میفهمن اون سبک زندگی غلطه. کی نمیفهمه تو دنیا؟ دموکراسی که اینقدر جنایت کرد رو تبلیغ کنن. چی رو تبلیغ کنن؟ بابا مردم دنیا بیکار نشستن دارن به دیوار نگاه میکنن، میگن چه خاکی به سرمون بریزیم. تقصیر ماست اگه جهان رو نگرفتیم. ما ساکتیم، ما در سکوت به سر میبریم. الان میدونید فعلا ما در سکوت به سر میبریم. او چیزی بگو، حرف مال توست، حق مال توست. میره یه چیز دیگه میگه. ما الان نباید لنگ باشیم تو تبلیغات که رهبر انقلاب میفرماد امروز جهاد تبیین. از بس کاستی و عقب موندگی داشتیم، برای جبران عقب موندگی ها نیاز به جهاد تبیین داریم. وقت این همه طلبه خالص و باسواد و فعال بازم جهاد تبیین، ای پس ما داریم چیکار میکنیم؟ خب حتما درست نمیزنیم. بعضی از کشورها هستن، نصف سرزمین شمال ما، شمال کنار دریا، مازندران، گلستان، گیلان، نصف سرزمین ما، کل سرزمین شمال، کل مساحت کشورشونه. درآمدشون از کشاورزی چند برابر درآمد کل کشور ما و نفته. معناش چیه؟ کشاورزا هم شمال دارن کار میکنن. خب این معناش چیه؟ لا اله الا الله. کشاورزیمون صنعتی نیست. نوشته یه زمین 1000 متری بوده، نمیدونم 10000 متری بوده، فوت کرده کشاورز، ورثه تقسیم کردن شده مثلا 10 تا 100 متر، 10 تا 1000 متر. هر کی حالا یکی براش خودش سبز خوردن میکاره، یکی برای خودش چی میسازه، چیزی ازش در نمیاد. نون خودشون هم در نمیاره، آخرش هم اینه در نمیاد، یه دونه ویلا توش میزنه. خب تقصیر خودمونه دیگه. نه اینکه دولت بگم مقصر نیست، دولت هم مقصره. اخیرا تو صدا و سیما هم گفتن آقا زمین کشاورزی رو که قطع نباید کرد. داره حرفای جدید به بازار میاد. مردم ما جدای از این که در زمانی زندگی میکنیم که رقیب نداریم، جدا از این که در زمانی زندگی میکنیم که پذیرش عمومی در جهان بالاست، جدا از این که پذیرش عمومی در جامعه خود ما بالاست، در طول تاریخ بشریت اینجوری نبوده. ما الان از 40 سال پیش 4000 سال جلوتریم. برای شهید همت چند نفر اومدن تشییع جنازه؟ برای شهید سردار سلیمانی چند نفر اومدن؟ چند برابر شده؟ اما چقدر جلوتریم؟ کسی میخواد انکار بکنه بگه ریشه مشکلات ما اگه دین خوب تبلیغ بشه باز حل نخواهد شد؟ خب بگی عمل به دین نمیشه. میگم آقا مردم مرض که ندارن عمل نمیکنن. حتما تو درست نگفتی، تقصیر ماست. آدم باید به خودش بگیره، تقصیر بنده است، بنده بیشتر از همه. نمیشه که یه طلبه پیدا بشه احیانا خوب حرف بزنه، بعد طلبه بغل دستیش بره یه چیز دیگه بگه تمام کارهای خوب او رو ضایع کنه. ما هممون باید خوب حرف بزنیم. من یه نفر خراب حرف بزنم، ثمره کارهای همه شما طلبهای خوب رو خراب میکنم. باید به یه فهم مشترک برسیم، اجباری نیست. باید به یک وحدت کلمه برسیم، باید به اصول مشترکی برسیم برای تبلیغ. روش ها ممکنه متنوع باشه، سلایق و زبانها ممکنه متفاوت باشه، ولی از اصول مشترکی تبعیت بکنیم که کار همدیگر رو خونسا نکنیم. جامعه ما، جامعه ما قابل مقایسه با مدینه و کوفه است؟ جامعه ما از تو دهه 60 ها شهید حججی در میاد، 2 میلیون فقط برای تهران میکشه پای جنازه خودش، یه ویدئوی 2-3 دقیقه ازش پخش شده. جامعه ما جامعه بدیه؟ اگه تو این جامعه بی بندوباری هست حتما تقصیر ماست. دین گریزی باید باشه تو این جامعه؟ تو قم؟ آقا دیگه یکی منطقی باشیم. قم این مسائلی که تاریخی نشده همین الان هم هست. آقا فرمودن ما همون آدمایی که تو دفاع مقدس داشتیم الان بهتر و بیشترش رو داریم. این قوم جوون دبیرستانی میفرسته جبهه، وقتی تو اسیر میشه، مجروح میشه، میکشنه، شهید میشه، 8 سال هم چند سال بدنش رو دفن میکنن کنار اردوگاه اسرا، بعد بدنش رو برمیدارن بیارن همراه با اسرا که دارن آزاد میشن که آقا استخونای این بچه رو هم بدید ما ببریم ایران. میدن بدن سالمه، اسید روز میریزن اثر نمیگذاره، این بدن سالم رو برمیدارن میرن اینجا. آقا تو قدیسی، تو چی هستی آخه؟ این جامعه توش دینگوریزی باشه؟ شما قبول میکنی؟ یه ایرادی تو کار حضرت من، یه ایراد فنی. نه اینکه ایراد ایمانی باشه، والله من به ایمان و صفای باطن طلبه ها اعتقاد دارم، روز به روزم اعتقادم بیشتر میشه. مگه توی این وضع اجتماعی و وضع اقتصادی کسی به این سادگی میاد طلبه بشه؟ نمیدونید طلبه ها چه گرسنگی هایی دارن میکشن، در کنارش چه مجاهدت هایی دارن میکنن. اینا صفای باطن هم که دارن. آقا اینا که صفای باطن دارن، عشقشون خدمته، بعد فعال هم که هستن، بعد اون طرف بفرمایید مردم هم که عاشقن، بعد جور نمیشه. نمیدونم باید چی کار کرد. نه میدونم باید چی کار کرد، حالا به سهم خودم البته، منم جهالت هم فراوانه. نمیدونم چرا توجه نمی کنیم به این که یه ایرادی تو کار هست. یه ایرادی تو کار هست. این مردم فاطمیه تو این سرما، جلسه خودتون رو ببینید، عاشقشونم به خدا، آدم میمیره برای این مردم و جلسات دیگه و شهرهای دیگه. بذارید من توی این مقدمات نمونم. زمینه پذیرش بسیار بالا در جهان، که دیگه بدتر از ایران، یعنی بهتر از ایران، در منطقه که قوغاست، در منطقه تعداد عاشقان و شهدای مدافع حرم از کشورهای منطقه زده جلو. حالا من نمیخوام تو جزئیات خدا شاهده وارد بشم، فدایی ایران و رهبر ایران، تقدیست میکنن بفهمن تو ایرانی هستی و بازگشتم ندارن، معلومه. و بعد ما مشکلات داریم تو کشورمون که شک نکنید این مشکلات اگر دین درست تبلیغ بشه، زمینه ها که آماده است، گفتیم دیگه دشمن رقیب جدی هم که نداریم که. آخه جوانای دبیرستانی که تو جلسه هستید، من به شما میگم، کاری به بقیه ندارم، من همسن شما بودم وقتی انقلاب شد. ما اون زمان کلی کتاب‌های مارکسیستی و نقد کتاب‌های مارکسیستی می‌خوندیم، می‌رفتیم سر چهارراه‌های شهر از اسلام دفاع کنیم در مقابل کمونیست. یک سال خورده‌ای دانشگاه تهران ساختمونش دست تروریست‌ها و مسلحین کمونیست بود. یک سال بعد از پیروزی انقلاب که همه پادگان‌ها تو دهه فجر فتح شده بود، با حمله و یورش نظامی از دست کمونیستا دانشگاه تهران آزاد شد. میدونید اینو؟ اینا اینقدر قوی بودن. من سوم راهنمایی مجبور بودم کلی برم اصطلاحات یاد بگیرم برای اینکه با اینا بحث کنم. بعد من شما روشنفکرا رو میتونستی از دست مارکسیستا نجات بدی. الان شما رقیب نداری. کی مقابل شماست؟ بی توجهی به دین، با چه تئوری؟ هیچی. بگید آقا فلانی جلسه روزه رو به هم زد، اصلا سخنرانی نمی کنه که، داره درد دل می کنه. بله دیگه، این سخنرانی نیست که. همه ما طلبه ها 24 ساعته باید دنبال علت بگردیم. هزار تا نظریه الان باید در بیاد که آقا چجوری میشه اینو مداوا کرد، مگر اینکه یکی از این مقدمات رو قبول نداشته باشی. به یک کسانی که بیدین هستن تبلیغ خوبم بکنی دیندار نمیشن. جرأت داری اینو بگی؟ چند تا طلبه رفتن اینایی که عرق خوری میکنن رانندگی میکنن میگیرنشون؟ آخه تو جمهوری اسلامی که عرق خور نمیگیرن که، مگر اینکه گیر بیفته. طرف راننده است مسته، آوردن پایین با تحصیلات و مدارک مختلف، بردن یه جایی، خب حکم عرق خور شلاق. اینا چهار تا طلبه من میشناسم از رفقای خودم، گفتن آقا اینا رو شلاق نزنید. حالا شلاق زدی چی به چه دردی رو دوا میکنه جز اینکه ذهنیتش بدتر میشه؟ ورداشتن اینا رو، بردن مزار شهدا. گفتن آقای قاضی تو از امکاناتت استفاده کن، بی خیال شو. رفته گفته آقا این مزار این شهیده، این خاطراتشه، منقلب شده، زیر و رو شده. عرق خورامون اینقدر با معرفتن. بعد من نمیدونم این تو تهران زندگی میکرده، این خاطرات از این همسایه به اون همسایه منتقل نشده. ما رفتیم پس بالا منبر چی گفتیم؟ ما تو کتابای مدرسه چی بهش یاد دادیم؟ تو درسای معارف چی بهش گفتیم؟ چرا به این شهیده برخورد نکرده بودیم این خاطره رو بهش بگیم؟ میگه این مدرک تحصیل رو دارم، تا حالا این جوری دین رو بهم کسی نگفته بوده. تو رو خدا میبینی؟ چند تا معارف اسلامی پاس کرده؟ چرا خاطره شهید میگی منقلب میشه؟ خب معلوم میشه تو اون درسای معارف چیز درست حسابی نگفتی دیگه. اتی قبول کن دیگه اینو.
زمینه برای پذیرش تو جامعه ما بالاست، بالاترین حد طول تاریخ بشریت. حالا بشریت رو من کاری ندارم، من از اسلام به این ور رو میفهمم،
مطالعه قدیم که ندارم که ببینم چی بوده زمان حضرت نوح اوضاعشون چجوری بوده، ولی میدونم حضرت نوح هم فرمود انلزم و کمو ها و انتم لها کارهم، آیا ما شما رو وادار کنیم به چیزی که دوست ندارید؟ آقا من به عنوان یک کسی که بین مردمم شهادت میدم، مردم خوب بودن رو دوست دارن چون سردار سلیمانی رو دوست دارن. حضرت آقا فرمودن که سردار سلیمانی به سهم خودش حجت بود، حجت تمام کرد، حجت اول برای ما طلبه ها تمام کرد. اینا رو که من آوردم که تو چرا نیاورده بودی؟ آخه یه مشکلی هست. بذارید من مقدمات رو، چون خیلی این پیش گفتار طول کشید، طولانیش نکنم، اصل بحث رو به شما عرض کنم. حالا درس پس میدم در محضر اساتید خودم. علماء حوزه حضور دارن، دوستانی که تو حوزه درس نمیخونن هستن. بذارید من به این دوستانی که درس نمیخونن تو حوزه یه مطلبی رو عرض کنم. علماء تایید بفرمایند یا نه، بفرمایید من درست میگم یا نه. اولا دو جور روش بیان و تبیین داریم، دو جور. یکی این که یک حقیقتی که میخوان مردم قبول کنن براشون توصیف کنی که این حقیقت چیست و چگونه است و چه آثاری دارد، این رو بهش میگیم روش توصیفی برای بیان یک حقیقت. درسته؟ چیست؟ چگونه است؟ آثارش چیست؟ چه آثاری دارد؟ این یک روش بیانه، بهش میگیم روش توصیفی، توصیف حقایق. یه روش دیگه هم داریم، بذارید یه بار دیگه از اول بگم، عباراتمو اصلاح کنم، واقعا من در سخنرانی کردن ضعیفم. برای متقاعد ساختن افراد دو روش وجود داره. یک، برای اینکه متقاعدش کنی یک حقیقتی رو بپذیره و اگر لازم عملی انجام بده، انگیزه پیدا کنه اون عمل رو انجام بده، یک روش هست به نام توصیف. بگو این حقیقت اینه، آثارش هم اینه. این حقیقت چگونه است، مثلا اونجایی که چگونگی بهش میخوره، چگونه شکل میگیرد. یک حقیقتی رو بپذیر. و برای اینکه یک حقیقتی رو، یک واقعیتی رو بتونه طرف رد کنه، پذیرفته پس بزنه، باز روش توصیفی. بگی ببین این اینه ها، ماهیتش رو توضیح میدی، آثار شومش هم بیان میکنی. این روش میشه روش توصیفی. یه روش دیگه داریم، روش برهانی و استدلالی. به چه دلائلی ما این حرف رو میپذیریم؟ به چه دلائلی آن حرف را رد میکنیم؟ مثال بزنم. یه وقت شما خدا رو برای من توصیف میکنی، یه وقت استدلال میاری خدا هست، از خود خدا خبردار نمیشم، فقط میفهمم یه خدایی هست. یه وقت معاد رو برای من توصیف میکنی، صحرای محشر چگونه شکل میگیره، اونجا حوض کوثر هست، زمین داغه، چند هزار سال طول میکشه، میلیارد سال طول میکشه، محاسبه اینجوریه. یه وقت اثبات میکنی معاد هست، برهانی معاد رو برام بحث میکنی، ماهیتش رو به این توضیح نمیدی. یه وقت ولایت علی ابن ابی طالب رو دلیل میاری که آقا بر ما ولایت داره، برهان آوردی من قبول کنم. یه بار چیکار میکنی؟ میگی ولایت علی ابن ابی طالب چگونه است؟ آقا چگونه مدیریت میکند؟ ولی چگونه مدیریت میکند؟ میشه توصیفی برهانی. برهان غالبا، میدونم توصیف و برهان تفکیکش از هم دشواره، ولی شما سعی کنید به اجمال هم که شده در بسیاری از مصادیق این دوتا رو از هم تفکیک کنید، کار ما را بیفته. چون نمونه عینی خارجی داره دیگه. مثلا تاریخ اسلام جزء روش‌های توصیفی برای متقاعد ساختن است. مثلا کتاب‌های کلامی جزء روش‌های برهانی که اثبات عقاید اثبات می‌کنیم اصول عقاید رو. درسته؟ نبوت، نبی کیست، چگونه عمل میکند، میشه توصیفی. آیا اساساً چیزی به نام پیغمبری وجود دارد، این میشه برهانی. وقتی جوابش رو بدی، اصلاً انسان آیا به پیغمبر نیاز دارد، چک و چونه زدن شروع میشه، برهانها باید بیاد جواب دادن. خب حالا روش بیان توصیفی دین ما طلبه ها تو حوزه یاد نمیگیریم. کسی از ما این روش رو نخواد. اما تا دلت بخواد روش متقاعد سازی و بیان برهانی دین ما بلدیم. این یک آگاهی داشته باشید. ما اثبات میکنیم توحید رو، اثبات میکنیم عدل رو، اثبات میکنیم نبوت رو، اثبات میکنیم امامت رو، اثبات میکنیم معاد رو. حالا آقا امام قبول، امام چگونه حکومت میکنه؟ حالا چگونه، من به چگونهش کاری ندارم. بعد یه چیز دیگه هم که با تو حوزه یاد میگیریم اینه، حالا اگه کسی قبول نکرد، شبهه ای ایجاد کرد، میریم جواب دادن به اون شبهش هم یاد میگیریم. حالا اگه کسی یه راه غلطی رفت، باز هم برهانی مثلا گفت دو تا خدا داریم، علیهش قیام میکنیم. درسته؟ این درسای ماست که میخونیم. بعد میگه آقا بیا برو بالا منبر. چی میگیم ما؟ حالا منبر رو هیچی، منبر تازه قسمت قشنگ ماجراست. درسایی که توی کتابهای مدرسه و معارف اسلامی هست چیه؟ معمولا پاسخ دادن در مقام پاسخ به شبهه است و استدلال ها. اسمش هم گذاشتیم عقلانیت. خب عقلم چیز خوبیه دیگه، علمم که خیلی چیز خوبیه. آقا شما بتونی توصیف کنی حقایق عالم رو، اونم علمه. شما بتونی توصیف کنید حقایق عالم رو، درست توصیف کنید، اتفاقا عقل میخواد و عقل بیشتری میخواد. از اونجایی که شما جدال میکنی، برهان میاری. حالا دقت کنید دوستان من، برهان حال آدمو به هم میزنه، آدمو تسلیم میکنه، لال میکنه، ولی دل نمیبره، تلخ میکنه. توصیف، چون همه حقایق عالم زیباست، لاجرم به زیبایی ها اشاره داره، دل میبره، دل بیدار میکنه. درسایی که ما تو حوزه میخونیم بسیاریش برهانی، برهان برای ساکت کردن آدمهای مریض اکثرن. ما دارو برای بیمار درست میکنیم، اکثر مردم که بیمار نیستن. آقا من اصلا نمیخوام امامت رو به شما اثبات کنم، شما اصلا میخوام 100 سال سیاه معتقده به امامت نباشی. حالا اجازه میدی من برای توصیف کنم امامت چی کار میکنه؟ میگه بگو. به خدا قسم به 99% مردم عالم توصیف کنیم امامت چیه، هم میپذیره امامت رو، هم عاشقش میشه، میمیره براش. تو اثبات امامت کردی که من عاشق نشدم،
بفهمیم اینو. از کتاب وحی و نبوت عشق در نمیاد، از کتاب اصول عقاید عشق در نمیاد.
راستی خدا رو برای من توصیف کن ببینم. بابا بیدینای عالم میرن توصیف خدایان الکی میکنن، دل میبرن، فالوور دارن. چرا کلاس اصول عقاید تو رو بچه های دانش آموز ما حالش به هم میخوری بهت شرکت کنه؟ کشتی منو از بس خدا رو اثبات کردی. وصفش کن برام. بگو قدرتش چگونه است، بگو چقدر مهربانه.
خب تو بخوای وصف کنی باید دو واحد ادبیات فارسی باید پاس بکنی یا نه؟ بالاخره به لسان قومش باید باشه دیگه. اینجا ببینید این چی میفرماید قرآن، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم، تا روشن کنه، واضح کنه براشون. ما طلبات چقدر فارسی بلدیم. حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون به بنده میفرمودن در یک گفتگویی که بنده محضر ایشون رسیده بودم، یک گله ای مطرح شد. حضرت آیت الله العظمى فاضل چند سال پیش از دنیا رفتن؟ چیزی بوده 20 سال پیش این خاطره که من دارم برای شما میگم. من گفتم که آقا ما ادبیاتمون طلبه ها آخه اینجوریم حرف میزنیم. ایشون فرمودن استاد ما حضرت آیت الله العظمى بروجردی کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بودن. طلبه های ما الان چند تاشون یه بار گلستان سعدی رو خوندن؟ استدلال بیاری خفش کردی، ساکتش کردی، از تو جلسه بلند میشه میره، هر چی شبهه بگه جواب بدی میگه هر چی میگی جواب میدن. توصیف کنی هم عاشق تو میشه هم عاشق حقیقتی که براش توصیف کردی. مبدا میلش تغییر میکنه. آچه کاریه؟ حالا از علمای اعلام در جلسه میپرسم، قرآن اکثر مطلق آیاتش توصیف حقایق عالم است یا برهان است؟ روایات ما مثل ادعیه که خوراک روزمره ماست توصیف حقایق عالم است یا استدلال و برهان است؟ برهان برای ساکت اسکات خصم. خودش هم ما میگیم دیگه، میگیم اسکات خصم. مثل اینکه آشپزی خونه خودتو، آشپزی یه مدرسه رو بدی به یه دکتر متخصص داروساز جلال خالق. آقا دیگه اینا همه مرحوم میشن. انقدر طرف دانشمنده داروی سرطانی های لاعلاج درست میکنه. خب باشه چشم، آقا ما میدونیم میذاریم تو تخم چشمامون، ولی شما غذا که نمیتونی درست کنی، نیمرو هم بلد نیستی درست کنی. من الان نیمرو میخوام. شما داروی سرطانی درست کن، ما هم دارو تو میگیریم ازت میخریم، هر یه دارو یه میلیارد تومن. خوبه میذاریم تو کمد، هر کی مریض بود بهش میدیم، اعلام هم میکنیم آقا این دارو هست و شفا میده، مشتری هم داره. ولی آخه مردم که همه مریض نیستن که. نون میخواد، نون میفهمی؟ نون. آقا باید عقلی پذیرفته باشه. الهی دورت بگردم. توصیف وقتی حکیمانه باشه، عاقلانه باشه، اشراب کننده و سیراب کننده و بیدار کننده عقله. مگه ما میگیم حرف غیر عقلانی بزنیم؟ بعد یک استدلال عمیق عقلانی من خدمت سروران خودم عرض کنم؟ مگه ما تو فلسفه نمیایم این حرفا رو بزنیم؟ مگه ما تو منطق لااقل این حرف رو نمیزنیم؟ بعضی چیزا تصورش تصدیقش رو لامحاله به دنبال میاره. تو یه کاری کن این حقیقت رو درست تصور بکنه، تصدیق خواهد کرد. خب ما برای این که بتونیم خوب به تصویر بکشیم حقایق عالم رو، ادبیات باید بلد باشیم، یکی دیگه روانشناسی باید بلد باشیم. نمیگم برو دانش روانشناسی غربی رو بخون، رو انسان باید مطالعه کرده باشیم، حتی دینیشو. حال یه خانوم محجبه با خانوم غیر محجبه چه فرقی داره؟ این توصیف کن برای من، همین توصیف کن. عبادت چه حسیه؟ شما یک کتاب برای من بیارید نماز رو توصیف کنه، علما نوشته باشن. آقا چرا گیر میدی به علما؟ آخه امیرالمومنین علی علیه السلام این کارو کرده، علما پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام هست. من غلط میکنم گیر بدم؟ من میخوام همین شرح کلام امیرالمومنین رو اجرا کنم. دیدید امیرالمومنین در خطبه حمام چجوری توصیف میکنه نماز رو؟ مست میشه آدم. به بی نماز بگو خدا شاهده من دیدم اثرشو تو بی نمازها، میگن چقدر قشنگ شد نماز بلا فاصله. حالا استدلال بیار نماز چرا باید بخونیم، هی از زیرش در بره، هی شبهه بیاره، آخرم یه فوش بهت میده میره. تو چیکار به استدلال؟ آقا نمیخوام نماز بخونم، من نمیخوام دلیل برای نماز بیارم که تو متقاعد بشی. من بذار نماز رو برای توصیف کنم. میدونی آدم چقدر باید نماز رو مطالعه کرده باشه، چقدر این انسان رو مطالعه کرده باشه تا بتونه نماز رو توصیف کنه؟ میدونی چقدر سواد میخواد تا مثل امیر المؤمنین در خطبه حمام که نماز رو توصیف میکند بتواند انسان نماز را توصیف کند؟ میدونید چقدر سواد میخواد، عقل میخواد، فقه میخواد شما بتونید شرحی بر قسمت توصیف نماز در خطبه شریف حمام بنویسید؟ اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا فإذا مروا بآية فيها تشویق ركنوا إليها طمعا. هفش خط حضرت نماز خوندن رو توصیف میکنن. شرحش میدونی چقدر روانشناسی میخواد؟ که من بفهمم، من عوام بفهمم. فکر میکنن تبلیغ دین سواد نمیخواد. میگه آقا برم تو راه تبلیغ برم مجتهد بشم، جلال خالق این سوالا رو از کجای جیبت در آوردی؟ مگه کسی که مجتهد نباشه میتونه تبلیغ کنه؟ اجتهاد علمی که والا به خدا تبلیغ میخواد خب خیلی بیشتره از این که شما بخوای فتوا در بیاری. بیایید با هم کارگاه تولید فتوا برای حکم عملی، اسمش هم ما میگذاریم میگیم این ظاهره، از چند تا اصول عملی استفاده میکنیم و چند تا اصول لفظی، تمام، کاری دیگه به کسی نداریم. اما بخوای فقیه بشی به معنای اعم کلمه، حقایق دین رو بفهمی و بعد منتقل کنی، خب خیلی بیشتر کار میبره. وارونه شده حقایق عالم. منبری بخوای باشی سواد نمیخواد. مثلا چی سواد میخواد؟ چی جوری ما این حرفا رو کنار هم دیگه جور میکنیم؟ شما بخوای تولید فتوا بکنی 100 تا آیه قرآن هم بیشتر لازم نیست بدونی، اما یه آیه قرآن رو بخوای تبیین کنی برای مردم، اشرافت به کل آیه های قرآن لازمه. دو سه تا آیه قرآن اومده تو علم اصول، پدر صاحب بچه رو در آورده الفاظش. حالا حساب کن شما همه آیه ها رو اینجوری بفهمید. والا ما منبری ها که مردیم از بس بیچاره شدیم این تفاصیل رو ورق زدیم. نسبت به بسیاری از آیات قرآن سکوت. اینو من نمیگم، حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حدود 15 سال پیش به بنده میفرمودن، میفرمودن اکثریت آیات قرآن به بکارت خودش باقی مونده، دست نخورده در طول 1400 سال. ایشون میفرمودن ای کاش من درگیر این درسهای رایج نبودم، به قرآن میپرداختم. این تلقی بی سواداست که فکر میکنن تبلیغ سواد نمیخواد. کار علمی میخواد، کار علمی سنگینتر و بیشتر. فقه به معنی الاعم و دست کم نگیریم، حداقل بخوایم با اصطلاحات رایج صحبت کنیم. اصلا بعضی ها قائل نیستن تبلیغ سواد میخواد، یه هنری داشته باشی و بری و چی بگیم آخه؟ به لسان قومش. من حالا شما لسان قوم ما که با این فرهنگ و ادبیات و اینا که به جای خودش محفوظ، حالا ما دو تا طلبه میخواییم به لسان قوم فرانسه بره تبلیغ کنه اسلام رو در فرانسه. نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. چرا میتونیم؟ حالشو نداریم. بعد اونا تا کی تو ضلالت و گمراهی بمونن؟ تقصیر کی اون وقت؟ بحث زبان یاد گرفتن نیست، ما فارسی رو هم خوب بلدیم. یک بار حضرت بله آیت الله سعادت پرور پهلوان به بنده میفرمودن با یک آتش و دلسوختگی و گداختگی، فرمود کسی که بخواد قرآن رو بگه باید قرآن رو مس کرده باشه. لا یمسه الا المطهرون. مس کردی قرآن رو یا نه؟ دیوانه میکرد آدم. بعد میگفت در یک دونه منبر 10 آیه قرآن به مخاطب تحویل نده، مگه جمع‌آوری اطلاعات اخباره؟ مگه منبر اینه؟ اوه چه توبیخایی میکرد. یک استاد دیگه داشتیم که میفرمود یه دهه محرم یه ماه رمضان یه آیه قرآن رو باید جا بندازی. بعد ایشون میفرمودن که اصلا پای منبر کمتر از مجتهد که اصلا نباید رفت. خب بعضیا چجوری به تبلیغ نگاه میکنن؟ چقدر عظمت بهش میدن؟ بله، چون حلال همه مشکلاته و شما میدین که فعلا مشکلات حل نشده. به تبلیغ دین اهمیت بدیم. آقا اینو چرا جلوی همه میگی؟ آقا بزرگوار، مگه مقام معظم رهبری نفرمودن ما تو تبلیغات ضعیفیم؟ نمیخوای شرح حرفای آقا رو نزنیم؟ نه، اون شاید منظورشون تبلیغات اجتماعی سیاسی انقلاب. خب اونا همه از آبشخور تبلیغ دین داره استفاده میکنه دیگه. اون حرفی نداره تو انقلاب چیه غیر از حقیقت اسلامی که ما اینجا داریم. فداتون بشم، این طلبه کوچکتر از همه شما 100 ساعت حرف داره در این که روی کرده اصول عقایدی به شیوه علم کلامی در تعلیم و تبیین دین چه آثار سوئی در مخاطب داره. و حالا ما اینجا داریم یه دو کلمه‌ش رو میگیم بردوشیم. مثلا حالا این بچه ها رو نگاه کن، این همه اصول عقاید خوندن. اصول دین چند تاست بگید بچه ها؟ 5 تا. اول توحید، همین این آموزشی که بهش دادی، این بچه من الان برداشتش این شده، پیغمبر اومده گفته خدا یکیه، اونا گفتن دو تاست، به جنگ تا به جنگی. دعوا سر عقاید بوده بابا، دعوا اصلا این نبود که 40 سال زحمت بکشی نمیتونی از ذهنش در بیاری بیرون. چرا از اینجا شروع میکنیم؟ چرا از اصول عقاید شروع میکنیم؟ ذهنش خراب میشه. یک عالم حکیم فرزانه ای، من نمیخوام اسم ببرم، یک کمی مشخصاتشو بگم همه میشناسید، میفهمودن من از 50 سال پیش معتقد بودم آموزش دین رو از اصول عقاید نباید شروع کرد. الله اکبر، چیکار میکنیم ما با مردم؟ از کجا باید شروع کرد؟ از زندگی شخص پیغمبر. چقدر جالبه، من میخوام حرف این عالم فرزانه حکیم رو بررسی کنم، ببینم اینم پیغمبر خودش چیکار کرد. رسول خدا آمد برای دعوت عمومی، میدونید چیکار کرد؟ اولین حرفی که زد، مردم منو قبول دارید؟ گفتن آره. یعنی زندگی پیامبر. بعد فرمودن منو اینقدر قبول دارید اگه من بهتون بگم پشت این تپه دشمن آمده و میخواد حمله کنه، سریع همه تون برید اسلحه بردارید بیارید، نگید بذارید نگاه کنیم ببینیم راست میگه یا نه، صداقت منو قبول دارید؟ گفتن آره. فرمود من پیغمبرم. شروع کار پیغمبر چی بود؟ سیره نبوی. کودکان رو از کجا باید آشنا کرد؟ با واقعیت‌های اجتماعی که تولد دین در اونجا شکل گرفت. بعضی از بدیهیات و برجسته‌ترین نکات تاریخی مربوط به مردم مکه برای هیچ یک از مسلمانان گفته نشده. آقا اینا اصول، من نمیدونم اصول منظور شما از اصول چیه، اینها آغاز فهم دینه، نقطه های آغاز فهم دین رو ما درست انتخاب نکردیم. دورت بگردم. باید تبیین کنیم، واضح کنیم دین رو به زبان قوم. زبان قوم ما چیه امروز؟ مردم چرا دموکراسی رو میپذیرن؟ یه توصیفی از دموکراسی میشنون و یه آثاری، با مبانی کاری ندارن. و ما بلاد فقیه رو میخواییم توضیح بدیم، 600 تا کتاب، 600 عدد بی‌نهایت است، 600 تا کتاب در مورد اثبات ادله ولایت فقیه می نویسیم. آقا توصیف کن، اصلا نمیخوام ایشون قبول کنه ولایت فقیه رو. ببین ولی فقیه میدونی چجور آدمیه و چی کار میکنه و چجوری مدیریت میکنه جامعه. بذار من اینو بهت بگم، مثلا مبانیمو نمیخوام قبول کنی. به خدا قسم روش عمل کرد و روش مدیریتی ولایت توضیح داده باشه، دل اهل عالم میره، نمیخواد طرف اصلا مسلمون باشه، چه برسه به شیعه، چه برسه به حزب الله. 99% کتاب‌های ما اثبات ادله ولایت فقیه. مقام معظم رهبری حدود 25 سال پیش به مجلس خبرگان فرمودن که هر کسی رو میخوان متقاعد کنن برای یه رفتاری، فوائدشو میگن، زکات، حج، فوائدشو میگن، مردم علاقه من میشن برن زکات بدن برن حج. فرمودن درباره ولایت فقیه هم فوائدشو بنویسید. 25 ساله یک کتاب حوزه چاپ نکرده در این باره. من گفتم کار کرده ولایت فقیه چیه؟ آقا ما این درس ها نمیخونیم آخه تو حوزه. ما اثبات میکنیم ولایت فقیه حقه. بابا شما 40 سال ولایت فقیه سیره داشته تو این کشور، سیرش دل هوشمندان عالم رو روبوده. من البته اینو یه جایی گفتم، یکی از دوستان طلبه کتابی نوشته بودن نزدیک به این بحث بود، گفتن آقا ایشون این کتابو نوشته نزدیک، گفتم بله کتاب ایشون نزدیکه،
در دل حادثه ها سیره ولایت فقیه رو گفته بودن، نه اینکه کلن بگن ولایت یه همچین نوع مدیریتیه. ما حالا کاری نداریم شما ولایت فقیه رو قبول داری یا نه، اصلا ما در اسلام ولایت فقیه داریم یا نداریم. شیوه تبیین دین باید شیوه توصیفی همون حقایق باشه و فوقش بریم سراغ آثار زیباش، و البته زیباش نه آثار غیر زیبا داشته باشه، آثارش رو بگیم، خود به خود آثارش زیباست. شما الان بنشینید همین معضل حجاب رو که میگی یه مقاله توصیفی درباره حجاب بنویس. میدونی چقدر روانشناسی زن باید خونده باشی تا بتونی اینو بنویسی؟ بعد میخوای توصیف کنی بی‌حجابی رو. میدونی چقدر باید مطالعه کرده باشی انواع انگیزه های بی‌حجابی رو؟ 13 تا انگیزه داره بی‌حجابی. یه بار ما احصا میکردیم. بعد اون انگیزه هایی که ما اکثرا فکرشو نمی کنیم اون انگیزه است. بعد میخوای علیه بی‌حجابی حرفی بزنی. خب اینا رو بشناسی دیگه، فقط برای توصیفش. میگه آقا تو چون روانشناسی خوندی خیلی به این علاقه داری. بابا به خدا قسم قرآن همین کارو میکنه. میفرماید مؤمنین یه همچی روحیاتی، یه همچی رفتارهایی دارن. کافران یه همچی روحیاتی، یه همچی رفتارهایی دارن. دیگه خدا هم روانشناسی خونده؟ از اول قرآن که باز میکنی مؤمنین رو توصیف میکنه، منافقان رو توصیف میکنه، کافران رو توصیف میکنه، خدا رو توصیف میکنه، معاد رو توصیف میکنه. دلهای پاک با توصیف حقایق عالم دلشون میره. چند وقت پیش سالگرد شهادت حضرت آیت الله دستغیب بود، رفتم تو شیراز در سالگرد ایشون، گفتم ایشون برجسته ترین عالم برجسته شیعی است که کتابهای توصیفی در حقایق دینی منتشر کرده، نه کتابهای استدلالی. کتاب سرای دیگر تفسیر سوره واقعه. الان ما باید 600 تا کتاب تفسیر سوره واقعه داشته باشیم. نداریم. آخه ما توضیح نداریم بدیم. یعنی چی این بهش قربان اطرابا؟ یعنی چی آخه من چیکارش کنم اینو؟ چرا اینو داری به من میگی؟ همین چیه؟ اونه که چیه؟ آخه ما نمیدونیم اینا رو. یا سخت فهمیدنش. تفسیر سوره واقعه مگه آسونه؟ اصلا ماها تو حوزه که میگیم اینا علمی نیست. علمی رو فقط بعضی همون برهان آوردن و رد کردن برهان یعنی جدل میدونیم. نه اونم علمه، اونم علمه، اینم علمه. نداریم اینو دیگه. من میخواستم تازه این بحثا رو بکنم، هی به درد دل کشیده میشم و میبینید که بلد نیستم حرف بزنم. بعد برسم به خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. تو رو خدا برید این خطبه رو بخونید. توصیف حقایق دینی میپردازن به توصیفش، حتی در موضوع چالش برانگیز امامت و ولایت به توصیف میپردازن، به بیان کارکرد میپردازن. انشاءالله فردا شب در مورد کارکرد گرایانه تر توضیح بدهیم دین را، با هم گفتگو خواهیم کرد. امشب در مورد این صحبت کردیم. یک کمی از برهانی متقاعد ساختن مخاطب دست برداریم. آقا منده بذارید اصول عقایدم رو یه بار بگم. برهان و استدلال چیز خوبیه، عقلانیه، بله بله بله. میگن آقا شما مبانی نظری قبول نداری، احساساتی. بابا مبانی نظری من قبول دارم، مبنایی طرف باید روش کنه. کدوم مبنا؟ مبانی رو بخوای بشموری خیلی زیاده. انسان شناسی هم خودش مبناست برای پذیرفتن خیلی از حقایق. کدام مبنا؟ باید انتخاب کنی بین مبانی. کدوم مبانی رو این الان لازم داره برای اینکه متقاعد بشه رفتاری رو انجام بده محکم؟ ضمن این که همین اصول عقاید سنتی کلامی هم لازمه، یه جاهایی خیلی لازمه، یه جاهایی خیلی لازمتره، یه جاهایی. ولی آغاز نباید از اینجا باشه. به چه دلیلی؟ من بیمار بچه من.
99% مردم هیچ مشکلی در ارتباط با عدالت خدا ندارن. آتئیستا مشکل با عدالت خدا ندارن. میگیم آتئیست تو که میگی اصلا خدایی نیست در عالم و هیچ دینی نداری، اگه یه خدایی باشه عالمو خلق کرده باشه عدالت داره؟ 99%شون میگه خب علی القاعده عدالت داره دیگه. بعد ما همه این بچه‌ها رو ذهنشون رو ترید میکنیم، بیا اینجا من بهت بگم خدا عادله ها، میگه با وحشت میکنیم، من کی گفتم عادل نیست؟ بیا فلان فلان شده، بیا اینجا بفهم به من، میگم خدا عادله. میگه اصلا من به فکرم نرسیده بود خدا میتونه عادل نباشه، من کسی همچه غلطی کرده؟ اینو بله گفته میدارم تو حسش این میشه دیگه، حرفی که نیاز نداره، آتش نداره، حرفی که عشقی ایمانی درش برانگیخته نمیکنه. یه آقای طلبه‌ای، نمیدونم شاید باشه تو جلسه، در کنار نیست باشه، نه که بگه همیشه مثلا تو جلسات ما هست، در کنار حرم ابا عبدالله الحسین گفت من رشته تخصصی کلام خوندم درباره عدالت خدا، هر چی تو بخوای بگی من بلدم، نظریه فلان، نظریه فلان، تقریر فلان، تقریر فلان، همه رو بلدم، اما هنوز یه بچه شلوپل به دنیا اومده میبینم نمیتونم عدالت خدا رو برای خودم جا بندازم. اومدم به امام حسین پناه آوردم، گفتم فدات بشم، این مشکلش با برهان حل میشه، تو یه جای دیگه قلبت ناراحته. بهش گفتم خیلی کوچولو، خدا شاهد، گفت آروم گرفتم. گفتم ببین این سوال برای چی برای تو تولید میشه، اونجا رو پیدا کن. خدا تو قرآن همین کارو میکنه، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم، ریشه سوالو میفرماید، فهمت خلقت خودشو فراموش کرده، حالا سوال برای ما در آورده. قال من یحیی العظام و هی رمیم، بعدم جوابشو میده رو همون ریشه ای که باید میفهمید. بسیاری از اینا مشکل روانی، خدا تو قرآن همون اولش فرمود فی قلوب مرض. بیان دین به توصیف حقایق عالم دلبرانه است. ما نمیخوایم دلبری کنیم، انسانها رو در معرض تابش حقیقت، تبیین حقیقت قرار بدیم دلشون میره. برای اینکه این کارو بکنیم خیلی حال این انسان مخاطب رو باید مطالعه کرده باشیم. تو روایت هم فرمودن دیگه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، جان آدمی را مطالعه کن تا معرفت به خدای او پیدا کنی، بتوانی خدای او را برای او وصف کنی. چقدر در مورد معرفت نفس ما کار میکنیم. ببخشید خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. فرمود ما در تبلیغات ضعیفیم، یه سوال و جواب موند دیگه، امشب فقط من اشاره کنم. آقا در صدر اسلام اهل بیت تبلیغات بلد بودن یا نبودن؟ بله بلد بودن. پس چرا صدر اسلام کارشون نگرفت؟ اجازه بدید این سوالو من فردا شب جواب دندان شکنی دارد عرض کنم. نکته خیلی مهم عمیقی داره، ان شاء الله اگر خدا خواست به هم رسیدیم، عمری باقی بود عرض کنم برای شما. الان اون موانع وجود نداره، اون زمان یه موانعی بود، جدی بود. الان اون موانع نیست. اون زمان موانعی بود که فاطمه زهرا بین در و دیوار فریاد وا ابتا کشید، کسی نه برای دین، برای یک امر انسانی، همسایه‌ای، خانمی بین در و دیوار به خانه‌شون حمله شده، کسی نرفت کمک بکنه.
یه عواملی بود، کاری نداریم به اون عوامل الان، نه الان تو این روزه کاری نداریم، ولی خیلی اساسیه باید بهش پرداخت. فاطمه مرضیه، صدای، ببخشید، خبر ناله فاطمه برای شما نقل شده، دور هم جمع شدید، راه باز بود، خدا شاهد، هستیتون رو میذاشتید میرفتید مدینه، میگید فاطمه یست، من میخوام برم مدینه. دیدید کربلا چجوری قوقا میکنن مردم برای اربعین. ولی عزیز دلم، اینجا راحت تر میتونی گریه کنی برای فاطمه زهرا. مدینه ببرمت، اونجا روزه بخونی، معلوم نیست برگردی یا ببرنت کوچه بنی هاشم بگن اینجا مادر ما فاطمه زمین خورد، کی میتونه برگرده دیگه؟ کربلا خیلی راحت تره. آقا کربلا، برو کنار نهر علقمه، سرفراز گریه میکنی ولی له نمیشی، میگی اینجا عمود آهل به فرق عباس زدن، فریاد زد والله القطعت مویمینی. ولی روزه های فاطمیه دق میکنه انسان. بریم کوچه بنی هاشم، بریم در خانه فاطمه، اینجا فاطمه صدا زد، یا فضلت و خزینی، علی چه گفت؟ علی کجا بود؟ اون سکوت وحشتناکی که مجبور بود، بچه ها کجا بودن؟ اصلا روزه نخانید فاطمیه، نمیشه حرف زد، فقط باید سوخت جان داد. امشب شما آرام تر گریه می کنید. درسته امشب صدای فاطمه هم آرام شد، دیگه مدینه احساس کرد صدای فاطمه نمیاد. آی مردم مدینه که گفتید به فاطمه بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کن، از امشب آرام بخوابید، از امشب راحت باشی. صدای وا ابتای یک مادر 18 ساله بلند نمیشه، راحت باشی. اما یا فاطمه، ما صدای تو رو شنیدیم، ما داریم هلاک میشیم، امشب صدای تو از خانه بلند نمیشه. ما هم بچه های توییم، به ما سر بزن، ما هم گوشه خانه تو کز کردیم. شنیدم یا فاطمه زهرا، ما در امشب برای همسایه ها دعا کردی، ما هم جز به همسایه های شما هستیم، اون همسایه های نامردی که نیومدن، ما اگر بودیم کسی جرأت نمی کرد بیاد در خانه شما رو آتش بزنه. برای ما دعا کن، برای اون نامردا دعا کردی، یادت رفت نیومدن کمک کنن؟ یادت رفت وقتی علی رو تو کوچه میکشیدن فقط تو بودی که علی رو نگه داشتی؟ ای خدا لعنت کنه قلفز رو، ای خدا عذابش رو زیاد کنه. کی باور میکنه دست فاطمه رو انداخت؟ هیچ کس به کمک تو نیامد، برای اون همسایه ها دعا کردی. یا فاطمه، امشب شب آخر عمر شریف شماست. اصلا ضرب و شتم و پهلوی شکسته همه اینا رو بذارید کنار، امشب یه مادر 18 ساله 4 تا بچه کوچولو داره جلو چشم بچه ها جان میده، دیگه نمیتونه از بس در بلند شه. همه اون حرفا رو کنار بگذارید، دق نمیکنه آدم؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.